المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء يلغو الكلام في كفاية الغسل عن الوضوء ويلغو البحث أولا في كفاية غسل الجنابة عن الوضوء وثانيا في استحباب الوضوء مع غسل الجنابة بعد إثبات عدم وجوبه وكفاية غسل الجنابة عن الوضوء وثالثا يغأ في كفاية سائر الأغسال غير الجنابة العام من الواجب وغير الواجب عن الوضوء ورابعة يغأ الكلام في كفاية الأغسال المندوبة عن الوضوء أما كفاية غسل الجنابة عن الوضوء فهذا اتفق عليه الأصحاب بل حكى غير واحد إجماع الأصحاب على ذلك كما صرح به في الحدائق وغير الحدائق فهذا مورد اتفاق الأصحاب أن غسل الجنابة يكفي عن الوضوء وأيضا يدل عليه السنة من الكتاب قوله تعالى فإذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق إلى قوله تعالى وإن كنتم جنبا فطهروا وجه دلالة هذه الآية تقدم بيانه حاصله أن هذه الآية ظاهرة في التفصيل والتشقيق بين الجنوب وبين المحدث بالحدث الأصغر بعبارة أخرى التفصيل بين الوضوء وبين الغسل فدلت على تعيين وظيفة الجنوب في الغسل وتعيين وظيفة المحدث بالحدث الأصغر في الوضوء والتفصيل قاطع للشركة يعني ظاهر كل شق من طرفي التفصيل في هذه الآية اختصاص كل واحد من الجنوب والمحدث بالحدث الأصغر بوظيفته الخاصة وعدم ثبوت وظيفته في حق الطرف الآخر هذا ظاهر الآية ولذا استشهد الإمام عليه السلام بهذه الآية بقوله إن كنتم جنبا فتحروا لإثبات نفي الوضوء عن الجنوب وأيضا دلت على ذلك نصوص مستفيدة صريحة في نفي الوضوء عن بعد غسل الجنابة مع غسل الجنابة لا قبله ولا بعده فالأصحاب بدلالة الكتاب والسنة على ذلك لا يبقي أي شك في عدم وجوب الوضوء مع غسل الجنابة وكفاية غسل الجنابة عن الوضوء ثم يقع في استحباب الوضوء بعد القول بإجزاء غسل الجنابة عن الوضوء وكفايته عن الوضوء يقع الكلام في استحباب الوضوء مع غسل الجنابة المشهور بين الأصحاب عدم استحباب الوضوء مع غسل الجنابه كما صرح به في الحدائق وخالف جماعة فقالوا باستحباب غسل الجنابه مع باستحباب الوضوء مع غسل الجنابه لكن التحقيق ما ذهب إليه المشهور وذلك لظهور نصوص المقام في نفي أصل مشروعية الوضوء مع غسل الجنابه يأتي بيانها تفصيلا ثم يقع الكلام في كفاية سائر الأغسال غير غسل الجنابه وبعبارة أخرى في كفاية مطلق الأغسال على عام من الجنابه وغير الجنابه عن الوضوء وفي هذا المجال وردت طوائف من النصوص الطائفة الأولى نصوص دلت على كفاية أي غسل طبيعي الغسل عن الوضوء والطائفة الثانية ما دلت على كفاية بعض الأغسال الخاصة وهذه الطائفة تنقسم إلى قسمين منها ما دلت على كفاية غسل الجنابة ومنها ما دلت على مثل غسل الجمعة وغير الجمعة والرابعة ما يعارض هذه النصوص وهذه الطائفة الأخيرة لما كان سندها ضعيفا لا تسله للمعارضة والمخالفة يأتي بيانها تفصيلا عرض بکنم که کلام در کفایت غسل است از وضوء خب یک مسئله بسیار مبتلا به هست برای همه که بعد الغسل آیا وضوء لازم هست یا خیر مورد اتفاق اصحاب هست که غسل جنابت کافی از وضوء است این اتفاق رو همونجور که در جزء ملاحظه می فرمایید صاحب حدائق تصریح کرده به این اتفاق و به این اجماع و غیره هم این اتفاقی است حالا علاوه بر این نصوص هم بهش استدلال شده دلالت دارد فقها به این نصوص متعرض شدن استدلال کردن من جمله همین آیه شریفه اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الى المرافق و امسحوا برؤوسکم و ارجلکم الى الكعبین تا اینکه فرمود و ان کنتم جنبا فتطهروا تقریب استدلال به این است که این آیه داره تفصیل می‌ذاره بین جنوب و بین محدث به حدث اصغر وظیفه هر کدام را تعیین می‌کند که اون اولی که محدث به حدث اصغر باشد وظیفه‌اش وضوء است و دومی که جنوب باشد وظیفه‌اش اینه که یعنی غسل و ظاهر و این قاعده مسلم است در فقه یعنی حالا در فقه میگیم مقصود از قواعد محاوری است و این از قواعد اصولی هست ای کاش ما در ذهن ما بود که در مباحث الفاظ این قاعده رو هم به بحث اصول اضافه میکردیم از قواعد اصولی و اون قاعده تو کون التفصیل قاطعا للشرک این یه قاعده است این رو بنویسید حفظ بکنید در جای خودش مثلا ما در اصول بحث کردیم از قاعده و تبعض فقرات الحدیث الواحد فی الحجیه که هر یک از فقره خودش بر اساس حجته ولو فقرات دیگر یک حدیث قابل التزام نباشد مانع از حجیت فقرات دیگه چی آقا نیست ولی همون جا جایش است که این قاعده را بحث میکردیم به این که قاعده تو کون تفصیل ان تفصیل قاطع للشرک این بسیار مبتلا به هم هست من جمله الان در این آیه تقریب استدلال به این آیه مبتنی بر این قاعده هست که تفصیل قاطع شرکته یعنی چی یعنی متکلم وقتی که تفصیل میداد بین اصنافی از موضوعات و موضوعات تقسیم میکند و مکلفین رو تقسیم میکند این مکلف تکلیفش اونه این صنف از مکلفین تکلیفشون اینه وقتی که میگد یعنی این که هر کدام وظیفه خودشه دارد نه این که علاوه بر این که وظیفه دیگری رو هم دارد وظیفه خودش رو مایزن کذالک دارد نه این خلاف ظاهره لذا شرکت در این وظائف و در این احکام بین این اطراف اقسام تفصیل این خلاف ظاهر تفصیل هست در اینجا هم همینطور آیه شریفه تفصیل داده بین محدث و حدث اصغر و بین محدث و حدث اکبر. گفته اون اولی وضو، دومی چی آقا؟ غسل. یعنی چی؟ یعنی اولی وضو کافیه، غسل نمیخواد، کما اینکه دومی هم غسل کافیه، وضو چی آقا؟ نمیخواد. هر کدوم وظیفه خاص خودشو دارد، نه اینکه در این حالی که وظیفه خودشو دارد وظیفه اون اولی هم با خودش چی آقا؟ دارد. این خلاف ظاهره. فدزاز کل ظاهرن چی آقا؟ حجه. و یکی از ظواهر همین ظواهر خطابه که ظهور و کل خطابن فی کون تفصیل قاطعا لچی آقا؟ لشرکه. این قاعده خوبیه، این را حتما یادداشت بفرمایید، در مباحث اصولی اضافه بکنید، خیلی خوبه، منم این را باید اضافه بکنم. جاهایی دیدم این رو، ولی به صورت مستقل در اصول ازش بحث نکردیم. خب بله، این یک آیه است. بعضی تمسک میکنن اینجا، میگن که اینجا قاعده عدم تداخل اسباب هست، عدم تداخل اسباب جاری هست. عدم تداخل اسباب یعنی هر سببی خودش مستقل هست به اصطلاح. خب نتیجه این میشد که بنابراین غسل نباید کفایت بکند از وضو، چون غسل خودش یک سبب دارد، یک سبب برای تطهیر، وضو هم یک سبب تطهیره. خب هر کدام از این دو سببی برای طهارتن. اون وقت ما بخوام بگیم که این سبب از اون سبب کافیه به اصطلاح برای حصول طهارت، این خلاف قاعده مسلمه در اصول هست که عدم تداخل اسباب باشد. به عبارت تقریب دیگر که عرض بکنم خدمت شما این است که کل من الوضوء والغسل سببان مستقلان للطهاره. خب اون وقت مخاطب این شخصی که طهارت حاصل بکنن باید هر دو سبب رو حاصل بکنه مستقل. حالا این فرض کنید که این الان جنوب شد، خب آیا محدث به حدث اکبر محدث به حدث اصغر نیست؟ هست. خب هر کدام از این حدث اصغر و اکبر برای رفعشون سبب جداگانه میخوان. مگه ما در اصول نخوندیم که قاعده عدم تداخل اسباب هست؟ یعنی هر سببی مستقل است در اون حصول مسبب خودش. وضوع سبب مستقل نیست، غسل هم سبب مستقل نیست برای طهارت. فرض این است که این جنوب هم حدث به حدث اکبر هست با جنابت، هم حدث به حدث چی آقا؟ اصغر. هر دو است، هر دو سبب رو باید بیارد. فلذا شما که میگید که غسل کافیه، یعنی که تداخل در اسباب کردید و با این قاعده اصولی سازگاری چی آقا؟ نداره. این اشکال. اما جواب اینجا به اصطلاح مجرای این قاعده نیست. چرا؟ برای اینکه طهارت به معنای جنس درست است که جامع هست، ولی هر یکی از این به اصطلاح حدث اکبر و حدث اصغر خودشان یک سبب مستقل برای نقض طهارتن. شارع برای هر کدام اینها رافع قرار داد. فرض این است که برای جنوبی که شما میگید که هم محدث به حدث اکبر هست و هر حدث اکبری طبعا حدث اصغر رو هم دارد، به وصف حاضحی، یعنی به وصف حاضح صفه، با توجه به اینکه جنوب هست، به وصف کنه جنوبن، به عنوان انه جنوبون، با این عنوان سبب رافع او رو چی قرار داد آقا؟ غسل قرار داد. کلام این است که شما که میگید جنوب هم حدث اکبر را دارد هم اصغر را دارد، در آیه شریفه عنوان جنوب اومده و این کنتم جنوبن، جنوب برای او تعیین وظیفه غسل کرد. خب این ظاهر این دو تا مطلبه، یکی این که اون سبب حدث اصغر جدا و این حدث اکبر کذایی که جنوب باشد جدا. برای هر کدام از این دو هم دو تا رافع چی آقا؟ علاهده قرار داده. اینا یکی نیستن. اون عدم تداخل اسباب اونجاییست که مسبب چی باشه آقا؟ یکی باشه. مثل اذا خفی الاذان فقصر و اذا خفی الجدران فقصر، یا موارد دیگری که هست. اینجا جزا دو تا هستن، یکی این است که اذا کنت محدثا بالحدث الاصغر
فعليك الوضوء. و اذا كنت محدثا بالحدث اکبر که یعنی جنوبا که یعنی همون حدث اصغر رام داره و همون وصف خودش، فانما عليك چی آقا؟ الغسل. دو تا سبب و دو تا مسبب چی آقا؟ الهیده. اون اینجا قاعده‌ای که جاری است، مجرای قاعده التفصیل قاطع للشرک است در استظهار از آیه شریفه، و جای جریان قاعده به اصطلاح عدم تداخل اسباب چی آقا؟ نیست. تشخیص بین مجاری قواعد خود این نکته مهمیه. فرع بر این است که انسان این قواعد را در علم اصول حسابی بفهمد و مرز و میز بین این قواعد رو خوب تصویر بکند تا در مقام استنباط اینا رو با هم دیگه خلط نکنه. اما لصوص بله، ولی اینطور نیست در ظاهر آیه. ظاهر آیه جنوب رو در مقابل چی قرار داد آقا؟ مدس و حدس اصغر، یعنی خود جنوب رو یک عنوان آقا مستقل قرار داده. جنوب به وصف کونهی جنوبن که مدس و حدس اکبر هست و در این حال حدس اصغر رو هم دارد، با این وصف برای رفع اون سبب جدای قرار داده که اون غسل باشد. اینه دیگه. و این کنتم جنوبن فتحرو، یعنی این که اذا کنت جنوبن فانما علیک چی آقا؟ الغسل. اینه. بله، این میشه تفسیر قاطع شرکت. یعنی نمیشه بگیم که این آقای جنوب که ظاهر آیه این است که انما علیک الغسل، این همون وظیفه وضوء قبلی هم برای او چی آقا؟ باشه، چون ظاهر آیه این است که هر کدام وظیفه علاهده خودشو دارن. درسته که این حدث اکبر متضمن حدث اصغرم فی نفسه است، اما ظاهر آیه این است که این فقط برش چی است آقا؟ غسله. بله دیگه، روشنه. خب نصوص که صریحه، یعنی دلالت نصوص در این باب، اصلا بابی اومده که صاحب وسائل هم این باب رو دارد که باب ایشون، البته عنوان باب رو این قرار داده، باب و عدم جواز الوضوء مع غسل الجنابه لا قبله و لا بعده. این باب 34 هست از ابواب جنابت. خب باب و عدم جواز الوضوء مع غسل الجنابه قبله و لا بعده. ما عدم جواز نگفتیم الان، فی الحال یعنی تعبیر عدم جواز نداریم. ما عنوان کردیم باب، ما عنوان کردیم که جواز الاکتفاء بالغسل عن الوضوء یا اجزاء الغسل عن الوضوء. چرا اینو گفتیم؟ به خاطر اینکه تازه میخوام در استحباب غسل، در استحباب وضوء مع غسل جنابه چیکار بکنیم آقا؟ بحث بکنیم. موضوع بعدی ما اینه، اصحاب اختلاف کردن که آیا وضوء با غسل جنابت مستحب هست یا خیر. اون وقت این اصل مفروض اینجا قرار بدید عدم جواز، دیگه جای برای اون بحث چی آقا؟ نمیمونه. بله، بعد از اینکه اونجا اثبات کردیم نفی استحباب رو، همونجا میگیم که نصوص دلالت دارد بر نفی مشروعیت، اصل مشروعیت، و با این استحباب سازگاری چی آقا؟ نداره. اونجا نتیجه میرسیم. فی الحال الان عنوان بحث ما که ما میخوام عنوان قرار بدیم، اجزاء الغسل دست آقا از چی؟ از وضوء. متیقن از مدلول این نصوصی که الان میخونیم این هست، اجزاء متیقنش. ما نمیخوام بگیم فقط اینا، بنده استظهار میکنم از این نصوصشون رو، ولی حالا در بحث بعدی میگیم. یعنی مشروع نیست کسی انجام بدهد عمدن کار حرامی انجام داده. اون چرا که مشروع نباشد این میشه بدعت. یعنی با توجه به اینکه علم داشته باشد این مشروع نیست به قصد ورود بعد غسل یا قبل الغسل با عنوان اینکه رافع جنابت باشد، رافع حدث اصغر باشد، بعد از غسل یا قبل از غسل جنابت بیارد، با التفات به این معنایی که شارع گفته مشروع نیست دا بیارد، این میشه حرام. خب اینه دیگه گفتن نداره، این معلومه که اکتفا جایز نیست. بله معلومه است که اکتفا جایز نیست. آقایون اینجا نشستی حواستون اینجا جمع هست یا خیر؟ فرض این است که غسل جنابت واجبه، عدم جواز اکتفا به وضو یعنی چه؟ خب معلومه که اکتفا به وضو جایز نیست برای جنوب، این گفتن نداره که، این حرف لغویه. اتفاق بکنید آقا، عرض بکنم به شما که روایت اول محمد ابن الحسن به اسنادی عن الحسین ابن سعید عن یعقوب ابن یقطین عن ابی الحسن، این صحیح هست، قال سألته عن غسل جنابه فی وضوء ام لا فی ما نزل به جبرئیل، قال الجنوب یغتسل یبدأ فیغسل یدیه الى آخر بعد درد که ثم یصب على رأسه و على وجهه و على جسده کله ثم قد غسل غسل، یعنی با این کار غسل و انجام داد ولا وضوء علی. سوال از این است که آیا وضوء در غسل جنابت نزل به جبرئیل؟ همون وضوء نیست. این ظهور در چی داره؟ عدم مشروعیت داره، علاوه بر این که اجزا رو دلالت دارد، اجزا غسل از وضوء، حتی ظهور در عدم مشروعیت هم چی آقا داره. صحیحه زراره و عنه یعنی محمد ابن الحسن به اسنادی عن الحسین ابن سعید عن ابن ابی عمر عن عمر ابن عزینه عن زراره، اینم صحیح هست. سند شیخ طوسی به حسین ابن سعید، هرگاه گفتند شیخ طوسی از حسین ابن سعید، سندش صحیحه. خودشون هم که از ثقات اجلاس، عن ابن ابی عمر عن عمر ابن عزینه عن زراره عن ابی عبدالله السلام و ذکر کیفیت غسل جنابه فقال لیس قبله ولا بعده وضوء. روایت دیگه باز ببینید، صحیح ابی نصر بزنتی، یعنی باز شیخ طوسی، عن الحسین ابن سعید عن احمد ابن محمد یعنی ابی نصر البزنتی قال سألت ابا الحسن الرضا علیه السلام عن غسل جنابه فقال علیه السلام اغسل يدك اليمنى من المرفقين. خب این کیفیت غسل جنابت رو میگه، این مقدماتشه، این یعنی مستحباتشه. الى اصابعك وتبول ان قدرت على البول ثم تدخل يدك في الاناء ثم اغسل ما اصابك من ثم افض. از افض تازه غسل، تازه عمل واجب غسل شروع میشه. افض على رأسك و جسدك، آخرش دارد که ولا وضوء فی. بعد روایت حکم ابن حکیم هم همینطوره، صحیح هست، اینم صحیح هست. سألت آب عبدالسلام عن غسل جنابه ادا ان قال قلت ان الناس یقولون یتبدع وضوء الصلاة قبل الغسل. مردم اینجور میگن که باید قبل الغسل وضوء بگیره. مردم که میگن ناس در روایات مقصود اهل عامه هست. فضحك از لفقند زد و قال و ایو وضوء من الغسل و ابلغ. این البته ظهور در اجزا دارد، ولی اون بقیه که خوندیم اون در چی آقا؟ عدم مشروعیت. این در اجزاء غسل از وضوء دارد. بعد سرش هم این است که اون ها گفتن که باید وضوء بگیره، مقصود اون شخص سائل اینه، باید وضوء بگیره. حضرت فرمود ایو وضوء انقا، یعنی طهارت رو اینم حاصل میکنه، یعنی نیاز دیگه به وضوء چی آقا نیست. این ظهور در اجزا داره، ولی اون ستای اولی عدم مشروعیت داشته. بله در مجموع این نصوص دلالت دارد. اما بعد آیه‌ای که عرض کرده بودم خدمت شما، تشقیق هست، ظهور در تفصیل دارد و قاطع شرکت هست و خود آیه کافیه. این روایت بعدی که میخونم خود حضرت استدلال به این آیه کرده. این روایت بعد محمد بن مسلم قال قلت لابی جعفر علیه السلام ان اهل الكوفه يروون عن علي عليه السلام، اهل الكوفه روایت میکنند امیر المؤمنین علیه السلام انه کان یامر بالوضوء قبل الغسل من الجنابه، از امر میکرد اینجور که قبل از غسل جنابت وضو بگیرید. قال علیه السلام کذب، کذب علی علی علیه السلام، دروغ بستن به حضرت. ما وجدوا ذلك في كتاب علي، نیافتن این رو در کتاب علی، همینطوری نسبت دادن به ایشون به دروغ. قال الله تعالی و ان کنتم جنبا فتطهروا، به این استدلال کرده که یعنی خود این آیه رو حضرت استدلال کرده برای نفی چی آقا؟ وضو. خب این روایات بعد فراوان هست و خودش در حد استفاضه هست، دلالت دارد، اما استحباب رو مشهور فقها بر عدم استحبابند که یعنی با غسل جنابت وضو مستحب نیست، میگن مستحب نیست. خب مستحب نیست یعنی چیزی که نه مستحب باشد نه واجب باشد چی میشه؟ غیر مشروع دیگه، بله مستحب نیست. اما در مقابل مشهور جماعتی قائل شدن به استحباب. پس اینها از این نصوص چی فهمیدن؟ اجزاء غسل را از وضوء و معذالک اکون الوضوء مستحبن، یعنی این قول به استحباب با چی سازگاری دارد آقا؟ با اجزاء، با عدم مشروعیت وضوء دیگه سازگاری چی آقا؟ ندارد، چون استحباب خودش مشروعیت دیگه، نوع قسمی از مشروعیته. خب حالا تحقیق کدومه؟ تحقیق با مشهوره. چرا؟ چون اولا این نصوصی که خوندیم ظهور داره در عدم مشروعیت، حالا یکی ظهور در اجزا داشته باشه منافات نداره، اونا اجزا با به اصطلاح بفرمایید که عدم مشروعیت هم سازگاری دارن، بله استحباب است که با عدم مشروعیت سازگاری ندارن، روشنه دیگه. فل اون این روایت نمیگم الان، خب اون نه، این نه، این که نبود که، اون اولی بود ای وضوء ان قام من الغسل، این دومی رو نمیگیم که این اجزایی که اون اولی رو گفتیم اجزا قبل از اینه، اون روایت بله روایت حکم بن حکیم بود، ان الناس یقولون يتوضا وضوء الصلاه قبل الغسل فضحك و قال ای، اینو گفتیم که اینه، ولی این کذبه، اون روایت دیگری اینو نگفتیم زود در اجزا داره، دقت کنید آقا. خب بله دیگه، بله راوی تازه گفته بودم بیان کردم، باز دوباره به تکرار بکنم، راوی سوال میکنه که مردم میگن که قبل غسل جنابه وضو واجبه،
اهل سنت،
بله مردم اهل سنت میگن واجبه، حضرت بی خود میگن واجب نیست. چرا؟ چون طهارت رو به نحو احسن و اتم غسل کنه، این معنی این حرف چیه؟ این دیگه نیازی به وضو نیست، این ظهور در اجزا داره، یعنی این روایت ظهور در اجزاه، یعنی اونا مجزی نمیدونستن، از اونها مجزیه. خب میخوام بگیم که این روایت ظهور در چی داره آقا؟ اجزا داره.
استحبابش از کجا
داره؟ ما نمیخوام الان استحباب، میخوام بگیم که دقت کنید اول. خب عرض بکنم، حالا میگیم اون دلیل استحباب رو، ولی حالا میخوام منافات و عدم منافات رو بیان بکنیم. استحباب دو تا روایته که امر به وضو کرده، اون حرف دیگریه، ولی الان ما میخوام بگیم که اجزا، اون کسی که غالب استحبابه باید این نصوص رو هم رو بر چی بکنه آقا؟ اجزا بکنه همه رو. اون کسی که غالب استحباب وضو هست، این نصوصی که الان من برای شما خوندم، اینا رو باید هم رو بر نفی مشروعیت بکنند یا هم رو بر اجزا بکنه؟ اجزا بکنه دیگه، بعد روشن که مشروع نباشه دیگه مستحب نمیتونه باشه. اما اون روایاتی که طایفه‌ای که دلال از اونا استحباب استفاده کردن، اون دو تا روایت که امر کرده به وضو، توجه فرمودید، و اون هر دو روایت، بعد روایت خبر علی بن یقطین هست که و روایت مرسل بعد حماد هست، که این دو تا روایت در باب، یکی 33 هست یکی 35 از باب جنابته. اما روایت اول با اون روایت مرسل هست دارد که ان ابی عبدالله علیه السلام، ما از روی متن خود وسائل بخونیم بهتر هست تا از روی بله. در باب 33 از ابواب جنابت حدیث چهارم هست این روایت. بله باب 33 حدیث چهارم بعد اینه. و انهو یعنی بیتی باز از حسین ابن بعد شیخ طوسی از سعد ابن عبدالله اشعری، به سندش از سعد ابن عبدالله اشعری، سند گم صحیحه، خود سعد ابن عبدالله اشعری قمی هم ثقه هست. و انهو ان موسی ابن جعفر ان الحسن، حسن ابن حسین اللؤلؤی، عن الحسن ابن علی ابن فضال، عن حماد ابن عثمان، عن رجل، این میشه مرسل، عن ابی عبدالله علیه السلام فی الرجل یغتسل للجمعه او غیر ذلک. بعد ببخشید این روایتی که ما خوندیم من آدرسش رو اشتباه مثل که گفتم، این بله این روایت که معارضه هست در باب 35 هست، حدیث 3 من اشتباهی خوندم، در باب 35 هست حدیث 3 محمد ابن الحسن طوسی به اسنادی ان محمد ابن الحسن صفار ان یعقوب ابن یزید ان سلیمان ابن الحسن علی ابن یقطین عن ابي الحسن الاول عليه السلام قال اذا اردت ان تغتسل للجمعه فتوضا ثم اغتسل. خب این روایت چه دلالتی داره که قبل از اینکه غسل جمعه بکنی به اصطلاح شما بعد قبل از اینکه غسل جمعه بکنی، این که مربوط به غسل جمعه هست. حالا اونی که ما میگیم کدومه؟ اون به اصطلاح روایتی است که در مرسل ابن ابی عمیر هست، 7 و 8 بعد درست همین باب 35 هست، باب 35 هست حدیث اول محمد ابن یعقوب ان محمد ابن یحیی و غیره ان محمد ابن احمد ان یعقوب ابن یزید ان ابن ابی عمیر ان رجلن عن ابي عبد الله عليه السلام قال كل غسل قبله وضوء الا غسل الجنابه. باز روایت دیگه کدومه؟ بله روایت دیگه باز همین روایت حماد ابن عثمان هست و فی كل غسل وضوء باز دارد الا الجنابه. این دوتا در غیر به اصطلاح جنابت هست، البته کل غسل وضوء این رو که ما اینجا آوردیم استحباب بعد این در مورد بله این در مورد غیر غسل جنابت هست که دلالت داره، این اتفاقا دلالت دارد بر عدم مشروعیت به اصطلاح غسل بفرمایید که عدم مشروعیت وضو، چون دارد کل غسلن قبله وضوء الا غسل الجنابه، یعنی در غسل جنابت وضوء نیست. بعد پس بنابراین غیر مشهور که فتوای به استحباب دادن برای وضوء، برای اینا اصلا هیچ دلیلی باقی نمیموند، چون این دو روایت که اصلا کسریه در عدم مشروعیت، نتیجه میشد که قول به اصطلاح استحباب که مقابل مشهور هست که در حدایق اومده، هیچ روایتی دلیلی برای مدعی اینها چی آقا نیست، و تمام روایات حتی این دوتا روایت هم ظهور در عدم مشروعیت چی داره آقا؟ وضوع داره. پس بنابراین این قول میشد بلا دلیل، نه شهرت با ایناست و نه هیچ دلیل دیگری، که اون روایاتی که امر به وضوع در غیر غسل جمعه دارد از اونها خواستن استفاده بکنن به اصطلاح
اون فایده ای نداره، چون اونا در قید غسل جنابت هست. در غسل جنابت امری نداریم. چه فرمودید؟ نه، چون این نصوص دارد نفی میکنه اینا بالخود خواسته. نه این ربطی نداره، این محسن در امور عبادیات محسن نیست. عرض بکنم که چون باید عبادات مشروع باشه، اون نصوصی که در الوضوء نورون فی نفسهی مستحبه، چون مطلق اون مطلق وضوء شامل میشد، چه در مورد غسل جنابت، غیر غسل جنابت، اصلا بدون غسل، اصلا بدون جنوب، مطلقه الوضوء نورون. خب این نصوصی که الان ما در اینجا الان داریم میخونیم این مقیده دیگه، چون در خصوص بفرمایید که جنوب وارد شده با غسل جنابت، در اینجا فرمود لا وضوعه. لا وضوعه یعنی اصلا مشروع نیست. کل غسل فیه وضوعون الا الجنابه، یعنی در جنابت اصلا وضوع وجود چی آقا نداره در شرع، ضرور در نفی مشروعیته. فلذا میشه تخصیص اون ادله مطلقی که گفته که الوضوع چی آقا نورون، یعنی این وضوع اصلا نورم چی آقا نیست. بله نه، اون قبل الغسله که برای غذا خوردن هست، اون در موردی است که شخص بخواد غذا بخوره یا بخواد بخوابه و هنوز غسل نکرده. در خصوص کسی که قبل الغسل وارد شده که میخواد بخوابه و اینا، برای عنوان خواب اومده، برای عنوان غذا اومده، نه با عنوان قبل غسل جنابت، به این عنوان نیومده. الان کلام ما اونجا نیست، کلام ما این است که کسی میخواد غسل جنابت بکند، بیاد قبل الغسل جنابت مقدمتاً وضو بگیره، یا غسل جنابت کرده بعد از غسل جنابت بیاد دوره چی آقا وضو بگیره. اینجاست که اینجا هیچ روایتی دلالت ندارد. ممکن است این محل زعم اونها بوده باشد، توجه کردید، ولی هیچ دلیلی ندارن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.